برق و به ویژه گاز نهایت صرف و جویی لازم رو داشته باشید تا همه هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در نقاط سردسیر هستند و به سر میبرن بتونن که از این نعمت بهره مند بشن. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت رو میکنم در ادامه همراه ما باشید با رادیو گفتگو و بشنوید برنامه بعدی رو با عنوان باریکه‌ای به پهنای یک عشق. باریکه‌ای به پهنای یک سرزمین.
کودکانی که باید زود بزرگ شوند.
قلب تپنده مظلومیت.
اسرائیل ساکنان غیر نظامی منطقه بحران را تهدید می‌کرد. خانه‌های آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت.
کسی حواسش به سواحل مدیترانه هست؟
امروز همه مردم مسلمان همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام می‌کنند.
باریکه‌ای به پهنای یک سرزمین.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
این روزها درباره سردار بزرگ ایرانی سردار سلیمانی زاد می شنویم. مردی که اخلاص و عمل را تا انتها پیش برد و به بزرگترین افتخار یک سرباز یعنی شهادت نایل آمد. او اکنون یک قهرمان در قصه همه مادران منطقه است که برای کودکانشان روایت می کنند. باید دلاوری‌هایش را همیشه به خاطر داشته باشیم.
شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است. به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می‌توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد به یک منطقه‌ای که در محاصره 360 درجه‌ای دشمن است؟ شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند. چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی می افته جان پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره رو از بین می برند و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کار را انجام بده؟
اما فقط دوستان درباره او صحبت نمی کنند. این روزها اکثر شبکه‌های خارجی هم می پرسند سلیمانی چگونه سیاست‌های ایران در منطقه را پیش می برد. هفته گذشته شبکه CNN در یکی از بخش‌های خبری خود به گفتگو با کارشناس دیلی بیست درباره حضور سردار شهید قاسم سلیمانی پرداخت. این خبرنگار به حدود 12 سال قبل اشاره کرد، زمانی که اوضاع در عراق و فلسطین بسیار وخیم بود.
قاسم سلیمانی از مدت‌ها پیش یک بازیگر مهم در عراق و در حقیقت در سراسر منطقه بوده است. او اساساً مسئول مدیریت عملیات نظامی خارجی و تا حد زیادی مسئول عملیات سیاسی خارجی ایران بود. این در حالی است که ایران در اعمال قدرت خود در سرتاسر لبنان، سوریه، غزه و حتی افغانستان و عراق معمولاً موفق بوده است. در واقع اگر به سال 2008 بازگردیم، او هم در عراق بود و هم در فلسطین مدیریت جنگ را کمک می‌کرد.
سال 2008 نبرد در شهر بصره عراق در اوج بود. همزمان در غزه جنگی شروع شد که بعدها به جنگ 22 روزه معروف شد. ایران در هر دوی این میدانها کمک مردم مظلوم عراق و فلسطین بود. ماه گذشته شبکه تلویزیونی الحره با اکی فاعددار، کارشناس مسائل سیاسی از تل‌آویو گفتگو کرد.
اسرائیل انکار نکرد که سال 2008 برای ترور سلیمانی وقتی که به مقنیه نزدیک بود تلاش کرد. اسرائیل به سبب برخی مسائل نگران است. مهمترین این مسائل همانطور که می‌دانید این است که شماری از مردم ایران پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش می‌کشند و به اسرائیل به عنوان شیطان کوچک نگاه می‌شوند.
جنرال پتراوس فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق بود. او سال 2008 می‌دانست که دشمن اصلی او در همه منطقه یک ایرانی است، سردار قاسم سلیمانی. خود ژنرال پتراوس در این باره می‌گوید:
در سال 2008 میلادی که ما درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه در شهر بصره عراق بودیم، قاسم سلیمانی می‌خواست من بدانم که در خصوص عراق، سوریه، لبنان، غزه و افغانستان سلیمانی سیاست ایران را کنترل می‌کند و حالا هم که احتمالاً باید یمن را به این فهرست اضافه کرد.
اینجا صحبت از نقش مهم سردار سلیمانی در نبردهای سال 2008 است. حتی صهیونیست‌ها برای او طراحی ترور کرده بودند. بعد از جنگ 33 روزه در 2006 و 22 روزه در 2008، صهیونیست‌ها در روند افول قرار گرفتند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
اوضاع به معزل عن اتفاق.
به اعتراف فرماندهان اسرائیلی، از سال 2006 تا به امروز نیروهای زمینی آنها در قدرت و توانمندی پسرفت داشتند. البته این گونه نیست که ما آنان را جدی نگیریم. اسرائیل و کل دنیا می دانند که نیروی هوایی بدون نیروی زمینی و بدون عملیات گسترده زمینی قادر نیست سرنوشت جنگ را مشخص کند. اگرچه ممکن است اینجا و آنجا را ویران کند، اما نمی تواند معادلات را تغییر دهد. در نتیجه این مورد هم از مؤلفه های منفی برای آنان به شمار می آید. بحران بی‌اعتمادی ناشی از تحولات سال 2006 و پس از آن نتیجه شکست در برابر غزه 2008 این مشکل را عمق داد تا سستی و ضعف نیروی زمینی و جبهه داخلی بیشتر شود.
اما چرا اینقدر سال 2008 مهم است؟ برای درک بهتر باید حتما جنگ 22 روزه در غزه را بشناسیم. همکارم نگاهی انداخته به این جنگ.
آخرین روزهای سال 2008 میلادی بود. بسیاری در کشورهای اروپایی آماده جشن‌های سال نو بودند که ناگهان هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر آسمان غزه ظاهر شدند و در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب در نوار غزه شلیک شد. صهیونیست‌ها می‌خواستند چند ساعته کار مقاومت را تمام کنند. استفان پروسی، خبرنگار مستقل:
ارتش اسرائیل از ورود خبرنگاران خارجی به داخل نوار غزه جلوگیری به عمل آورده. این عمل موجب اعتراض گسترده خبرنگاران بین‌المللی شده، اما مجبور شدن از ارتفاعات مشرف به شهر غزه که در محدوده نوار مرزی طرفین درگیر است اخبار خود را مخابره کنند. این اقدام اسرائیل نوعی تغییر تاکتیک رسانه‌ای نسبت به جنگ سال 2006 با حزب الله است که یک فاجعه تبلیغاتی برای دولت اسرائیل بود. اسرائیل همچنین از طریق پخش اعلامیه با کمک هواگر ساکنان غیر نظامی منطقه بحران را تهدید می‌کرد که در صورتی که مناطق خود را ترک نکنند، خانه‌های آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت.
حملات صهیونیست‌ها به بیمارستان‌ها، مدرسه، مسجد و مقر امن سازمان ملل هم انجام می‌شد. آنها نمی‌خواستند تجربه جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان برایشان تکرار شود. بنابراین نمی‌خواستند فرصت نفس کشیدن به فلسطینی‌ها بدهند. جان فینالدو، فعال حقوق بشر:
تعداد اسرائیلی لحرب
آمار کشته‌های فلسطینی بسیار زیاد است. مرکز حقوق بشر فلسطین تعداد کشته شدگان جنگ را 1434 نفر شامل 960 شهروند، 235 مبارز و 239 پلیس معرفی کرده. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین 1314 فلسطینی کشته شدند که در این میان 412 نفر کودک بودند. صهیونیست ها واقعا کودک کش هستند.
یوسف ابوریش از مسئولان بیمارستانی در غزه میگوید بدن مجروحان چنان سوخته است که فقط فسفر سفید میتواند عامل این سوختگی بوده باشد. به دنبال آن، بازرسان ویژه فرستاده شده به غزه اظهار کردند که اسرائیل در حمله به مرکز کمک رسانی سازمان ملل از فسفر سفید استفاده کرده. صهیونیست‌ها همچنین از بمب‌های فسفر سفید در حمله به بیمارستان‌های القدس و الوفا استفاده کردند. با این وجود مردم فلسطین همچنان طرفدار مقاومت باقی ماندند. از گزارشگر CNN بشنوید.
برخلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل میگوید، بعد از این حملات حماس ضعیف نشده، بلکه این جنگ آنها را قوی تر هم کرده است. مردم هم از حماس حمایت بیشتری میکنند.
این جنگ 22 روز طول کشید و به همین نام هم در تاریخ مقاومت ثبت شد. در نهایت صهیونیست‌ها نتوانستند نیروهای مقاومت را زمینگیر کنند و پیروزی برای ملت فلسطین رقم زد.
بعد از سال 2008 است که تحولات منطقه بسیار تغییر می کند. آمریکا متوجه می شود جریان مقاومت به شدت به هم پیوسته شده است و می تواند یک سیاست واحد را پیش ببرد. سال 2008 اوباما هم در آمریکا سر کار آمد. آنها تلاش کردند در چند سال بعد از آن با ایجاد یک قرارداد سازش قدرت مقاومت را کاهش دهند، اما موفق نشدند. گزارشی بشنوید از آن روزها و زمانی که وزیر خارجه وقت آمریکا دنبال طرح سازش بعد از جنگ 22 روزه بود.
چند دهه مناقشه، 20 سال مذاکره. وزیر خارجه آمریکا که با توپ پر به منطقه اومده بود، بالاخره موفق شد فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها رو متقاعد کنه تا یک بار دیگه برای حل قدیمی‌ترین مناقشه خاورمیانه سر میز مذاکره بشینه.
اگه همه چیز مطابق با پیش‌بینی‌ها پیش بره، صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی و تزپیلیونی در واشنگتن به من ملحق خواهند شد تا گفتگوهای مقدماتی رو در طول یک هفته آینده برگزار کنند. مذاکره بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها هنوز رسمیت پیدا نکرده. دو طرف درباره کلیت برگزاری مذاکرات رو در رو به توافق رسیدن. بهترین راه مذاکرات محرمانه نگه داشتن اونه.
تلاش‌های دیپلماتیک کری در حالی به ثمر نشسته که عنوان میشه با توجه به فشارهای آمریکا از سرگیری مذاکرات از قبل قابل پیش‌بینی بوده.
با توجه به فشارهای آمریکا قابل پیش‌بینی بود که مذاکرات صلح از سر گرفته شود.
جنبش حماس علاوه بر فاقد وجاهت دونستن تشکیلات خودگردان برای نشستن سر میز مذاکره، مذاکرات با رژیم صهیونیستی رو بیهوده، وقت‌کشی و بیفایده برشمرد.
حماس شروع مذاکرات را که جان کری اعلام کرده است رد می‌کند و بازگشت تشکیلات خودگردان به میز مذاکره را خروج از موضع واحد فلسطینیان می‌داند. عباس مشروعیت لازم را برای مذاکره از جانب فلسطینیان درباره مسائل سرنوشت ساز را ندارد.
زمانی طرح کری در به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش با شکست مواجه شد که درست قبل از ورود نماینده آمریکا به منطقه، صهیونیست‌ها از اجرای طرح جدید شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی خبر داده بودند.
این مذاکرات از 20 سال پیش آغاز شد، با این حال تاکنون به هیچ نتیجه و توافقی نرسیدند، زیرا اسرائیلی‌ها به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن در برابر فلسطینیان نشدند. اسرائیلی‌ها شهرک‌سازی را متوقف نکرده و حاضر نشدند اسیران فلسطینی را آزاد کنند. این نشان می‌دهد که زور جان کری به اسرائیلی‌ها نمی‌رسد.
این حرکت آمریکایی کاملاً شکست خورد و نشان داد هر جا به سمت سازش رفتند، اولین چیزی که نادیده گرفته شده حقوق مردم فلسطین است. دکتر رحمان دوست، کارشناس مسائل فلسطین:
در طول چندین دهه دست به دست شدن حکومت در امریکا به دست دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، اگر ما شما شاهد سر و سوزنی تغییر استراتژی امریکا در حفظ منافع اسرائیلی ها بوده این و معتقد بوده این، یه وقتی فرازی داشته، فرودی داشته، وقتی از اون حزب به این حزب دست به دست شده تغییر پیدا کرده، ممکنه تردید کنیم که مبادا در یک مقطعی ممکن است میانجیگری امریکا به نفع فلسطینی ها هم باشد. بنابراین در طول تاریخ یه جایی رو اگر کسی آورد به ما نشون داد که امریکایی ها قدمی در جهت منافع فلسطینی ها برداشتن. سالهای اخیر حرف از نفی شهرک‌سازی هم زدند، اما قدمی عملیاتی هم برداشتن و اسرائیل رو توبیخش کردن که چرا داری شهرک‌سازی تو ادامه میدی. اون وقت اگر این چیزا رو ما ببینیم، به هیچ وجه من الوجود دل نمیبندیم به آن که اصلا خودش از اول در مدافع و بلکه بنیانگذار حرکت صهیونیستی و اشغالگری در سرزمین‌های اشغالی است، به این که اون بیاد بشه میانجی عادلانه بین این دو گروه برای مسلح.
We'll be right back. صهیونیست‌ها در 10 سال گذشته هم ابهت پوشالی نظامیانشان ریخته و هم در افکار عمومی دنیا رسوا شدند. بنابراین بسیار هزینه کردند تا دیده شوند. اردیبهشت 1397 تور دوچرخه سواری معروف ایتالیا می‌خواست برگزار شود. خبرنگاران زیادی هر سال این اتفاق مهم ورزشی را پوشش می‌دهند، اما ناگهان خبری همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داد. شروع مسابقات از سرزمین‌های اشغالی خواهد بود. بسیاری از فعالین حقوق بشر ایتالیا روز بعد تظاهرات کردند.
terribile per l'Italia perché il d'Italia parte da Israele.
آغاز تور دوچرخه سواری ایتالیا از اسرائیل اتفاق بسیار بدی برای ایتالیا است. این یک توهین اخلاقی به تمام افرادی است که پایبند حقوق و اخلاق هستند، چرا که رژیم اسرائیل تمامی حقوق فلسطینی‌ها رو یکسره زیر پا می‌گذاره و هم اکنون در زندان‌های این رژیم جنایتکار بیش از 7000 فلسطینی که بیش از 500 نفر اونها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند در شرایط سختی به سر می‌برند.
آنو میناچاتو آنکه
جنبش های همبستگی با مردم فلسطین هر سال بیشتر می شود. مهر ماه 97، هدبو راول، نماینده پارلمان بلژیک و سخنگوی حزب کارگر، در سخنانی در پارلمان این کشور سیاست یک بام و دو هوای جامعه جهانی را در قبال رژیم صهیونیستی محکوم کرد.
هر کشور دیگری در جهان یک چهارم اقدامات اسرائیل را انجام بده، ما اونو تحریم خواهیم کرد. هر کشور دیگری در جهان به چنین سرکوبی اقدام کنه، هدف تحریم قرار خواهد گرفت. اما حالا که بحث از اسرائیل، ما سکوت میکنیم.
جنبش های تحریم اسرائیل و کالاهای آن در دنیا فراگیر شده است. حتی در قلب آمریکا آزادی خواهان بسیاری به دنبال حمایت از حقوق فلسطینی ها هستند. همزمان آمریکا بسیار سعی کرده با سازشی مجدد اوضاع را به نفع صهیونیست ها بهبود ببخشد. ماجرای تغییر سفارت آمریکا به قدس آخرین مرحله این سازش بزرگ در سال گذشته بود، اما واکنش جهان اسلام شدید بود.
امروز همه مردم مسلمان همبستگی خود رو با مردم فلسطین اعلام میکنن و اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به بیت المقدس رو محکوم کرده و اون رو خلاف قوانین بین المللی میدونن. امروز فریاد همه آزادی خواهان محکومیت آمریکاست. انشاءالله اسرائیل نابود خواهد شد.
بیت المقدس جو مسلمان،
بیت المقدس قبله اول مسلمانان است و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نقض قوانین بین المللی است و مطالبه ما آزادی قدس و محکومیت آمریکا و اسرائیل است.
این طرح هم موفق نشد و در نگاه بسیاری از کارشناسان هنوز صدماتی روانی که صهیونیست‌ها از جنگ با مردم فلسطین دیدند نتوانست آنها را به حالت قبل برگرداند. در دهه گذشته این روند افول اسرائیل بیشتر هم شده است. شهریور ماه روزنامه لبنانی الاخبار در یادداشتی نوشت:
جنگ های پیاپی علیه غزه در سال 2008، 2009، 2012 و 2014 موجب ضعف مداوم اسرائیل در خط مقدم شد. امروز بر کسی پوشیده نیست که علت اصلی و شماره یک جنگ آمریکا علیه عراق در سال 2003 اسرائیل بوده است. تنش های فعلی علیه ایران به همین علت است. در واقع آمریکا خود را ملزم می‌داند تا برای نجات اسرائیل مستقیما وارد عمل شود و موازنه های قدرت را به نفع اسرائیل تغییر دهد. نخستین کسی که ایران و متحدانش را در محور مقاومت به عنوان تهدیدی راهبردی برای اسرائیل معرفی کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و متحدان صهیونیستی جنون زده اش در آمریکا بودند.
امروز سالگرد جنگ 22 روزه غزه است، نبردی تاریخی که محور مقاومت را متحد کرد و با حمایت فرماندهان ایرانی نتایج مثبت خود را در نبردهای بعدی حتی علیه تکفیری‌های آمریکایی صهیونیستی داعش هم نشان داد. قطعا بعد از این هم میراث مردان بزرگی مانند سردار سلیمانی و عماد مقنیه باعث ادامه مقاومت و پیروزی نهایی علیه صهیونیست‌ها خواهد شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. ویژه برنامه روز غزه با عنوان باریکه‌ای به پهنای یک سرزمین رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم مورد توجه و نیتتون هم قرار گرفته باشه. در روزهای سرد زمستان هستیم و شاهد ریزش برف و باران رحمت الهی که در اکثر نقاط کشورمون در حال بارش هست و چقدر خوبه که در این ایام که سرما و برودت هوا بالا رفته و شاهد مصرف زیاد برق و گاز در اکثر نقاط کشورمون میباشیم، از شما هموطنان عزیز هم تقاضا میکنیم در مصرف برق و گاز نهایت صرفه‌جویی لازم رو داشته باشید تا همه هموطنان خوبمون بتونن که از این نعمت بهره‌مند بشن. اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازمونده باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. عصر زمستانیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رواتومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شماست.
15مین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌نماید. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
دوستان عزیز، در ادامه دعوت رو میکنم شنونده میان برنامه در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد، شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی پیدا کنیم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربسته و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشد و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنیم، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنیم، این کار رو میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اونست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اونست.